تنهایی میتونه بهشت رو برای ما تضمین و آتش جهنم رو ازمون دور کنه؟
حسین جان، 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 حسین جان.
حجت الاسلام مصطفی پور.
در این که ما روایات فراوانی داریم در اقامه عزا برای حسین بن علی علیه السلام شکی نیست. از اینکه اقامه عزای امام حسین علیه السلام ثوابهای فراوانی داره این هم شکی نیست. روایت معروفی است که من بکا او ابکا او تباکا وجب له الجنه. اگر کسی برای حسین بگرید یا کسانی رو بگریاند یا شبیه گریه کننده بشه بهش بر او واجب میشه. اما مهم همون مطلبی است که واقعا اگر انسان یه قطره اشک بریز برای امام حسین همه ی گناهانش بخشیده میشه. ما یه بحثی داریم، بعضی از کارها مقتضیان، بعضی ها علت تامه. معناش اینه، یعنی بعضی از کارهاست که اگر انجام بشه حتما اون نتیجه رو داره. یه وقت میگن بعضی از چیزها زمین سازه، مقتضیه. این زمینه باید زمائم فراوانی داشته باشه تا بتونه نتیجه بده. در این روایات نمیخواد بگه گریه کردن بهش رو بر انسان واجب میکنه، این گریه علت تامه است، بلکه اینا همه مقتضی هست. یعنی یک انسانی که در مراسم حسین ابن علی علیه السلام شرکت میکنه با این اشکی که در عزای امام حسین میریزه، این زمینه در او فراهم میشه که یه خورده به خودش بیاد، فکر بکنه که من کیم، چه کردم، و زمینه بشه برای اصلاح خودش، توبه کردن از گناهان، و در نتیجه با توبه کردن به تعبیر روایات ما التائب من الذنب که من لا ذنب له، انسانی که از گناهان توبه بکنه مثل اینی که اصلا گناهی نکرده، طبیعتا حق الله رو انجام میده، حق الناس رو ادا میکنه، یا لااقل این اشک ریختن زمین ساز بشه برای اون شناختن، و در نتیجه واقعا انسان وقتی امام حسین رو بشناسه از او پیروی میکنه، الگوگیری میکنه و زندگی خودش رو در اون چارچوب تنظیم میکنه. بنابراین این مطلب رو اگر به این شکل ما ببینیم منافات نداره که فرمودن اگر کسی به اندازه مثقال ذره کار خوب انجام بده اثرشو میبینه، و اگر به اندازه مثقال ذره کار بد انجام بده باز هم کیفرش رو تحمل میکنه. چرا؟ چون این انسان فقط به خاطر همین عشق ریختن نیست که بهش بر واجب میشه، بلکه این عشق ریختن زمینه رو فراهم میکنه برای اصلاح خود فرد، و وقتی فرد اصلاح شد به تب میتونه بره وارد بهشت بشه.
آقا جون نداره گریه هم سمد، دل خرابم و بخر، یکر بلان منو ببر.
ان الحسین ابن علی ابن ابی طالب تو روایت داره امام حسین علیه السلام عند ربه، تو اون مقام فوق عرشیست، و انه لینظر الی من یبکیه، به گریه کناش نگاه میکن امام حسین، و انه لینظر الی من یبکیه و یسأل آباءه، از پدر بزرگوارش، از مادرش، از جدش پیغمبر میخواد که استغفار بکنن و دعا کنن برای گریه کناش، و خود امام حسین هم این دعا رو میکنه.
من همونم که با دعات آقا چشماشو بر فروزه ها کرده، هر موقع هر جا اسم تو برده نشسته و گریه برات کرده، گریه دوای دل آشوبه، دنیای بی گریه چه دلگیره، این روزا ریزا میشینم و با گریه به عکسای حرم میشم خیره.
چی بهتر از این که دعای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امام حسین علیه السلام بدرقه راهمون باشه؟ کدوم رزق شیرین تر از این که عزیز فاطمه ازمون راضی باشه و پیش جدش از ما شفاعت کنه؟ امیدواریم زیارتشون در دنیا و شفاعتشون در آخرت روزیمون بشه و اشکی که بر ابا عبدالله حسین علیه السلام میریزیم و معرفتی که در سایه این عشق کسب میکنیم ذخیره قبر و قیامتمون باشه.
چقدر با بچه های همسایه چشمامونو به گریه انداختیم، با چادر سیاه مادرها چه ها حسینیه ساختیم. هر دفعه توی کوچه
آقا جانم،
هر دفعه تو کوچه زمین خوردم، مادر من که میرسید از راه به زیر لب میگفت بمیرم من برا زمین خوردن سار الله. تو زمین خوردی و اهل حرم میسوز.
حسین جان، از زمانی که دلم با عشق تو دمساز شد، حس عاشق بودنم با نام تو ابراز شد. روز اول کام من را با حرم برداشتند، زندگی نوکرت با تربتت آغاز شد. در میان خاکهای کل این دنیا فقط تربت تو خاک زائر خیز و نوکر ساز شد. هر زمان درمانده بودم از همه، از هر کجا یک زیارت نامه خواندم دفعتن اعجاز شد. کربلا رؤیاست، رؤیای قشنگ نوکری، چشمهایم با خیالاتم حرم پرداز شد. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. برنامه خیمه های عشق تموم شد، اما تنها خیمه‌ای که تا قیامت برپاست همین خیمه عشق حسینیه. زیارت کربلا روزیتون. یا علی مدد.
داشته باش آقام، اگه حواسم به تو نیست به پای هر سلام من یک کربلا پام بنویس، به پای هر سلام من یک کربلا پام بنویس.
خیمه های عشق رو با هم شنیدیم از شبکه رادیویی معارف. از خدا میخواییم در این شب هفتم ماه محرم که منتسب هست به طفل شش ماهه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، انشاءالله روزی همه ما شیعیان رو در ماه محرم و سفر زیارت حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار بده.
نشستن خواهرات کنار گهواره‌ی تو، گرفته صدای مادر بیچاره‌ی تو، گریه نکن ایشالله بارون میباره، گریه نکن عموت بره آب میاره، گریه نکن گریه نکن وگرنه مادر میمیره، گریه نکن رقیه گریهش میگیره، گریه نکن وگرنه مادر میمیره، گریه نکن رقیه گریه نکن ایشالله بارون میباره، گریه نکن عمو بره آب بیاره، گریه نکن آه گریه نکن وگرنه مادر میمیره، گریه نکن رقیه گریهش میگیره، گریه نکن.
ساعت 22:40 دقیقه است. همچنان ما با افتخار در آغاز نوبت کاری سوم جمعه 22 تیر 1403 در کنار شما عزیزان شنونده هستیم و از همه شما عزاداران سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام التماس دعا داریم، ما را از دعای خیرتون بی نصیب و بی بهره نگذاریم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه حریم زندگی باشید با موضوع حجاب خانواده، آثار تربیتی والدین بر علاقمند کردن دختران نوجوان به حجاب، که به مدت 18 دقیقه این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما،
دخالتی که از اون سوی آپارتمان میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها مصوبه ای که برخی میگن اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانه های ایرانی باشیم.
حریم زندگی.
به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. این روزها با توجه به وقایع اخیر، کمکاری نهادهای فرهنگی بحث روز جامعه بود و رسانه ملی هم با حضور کارشناسان متخصص این موضوع رو بررسی کرد. بخشی از این برنامه ها رو میشنویم.
من میگم روش کار، من گفتم روش کار روش درستی نی. این روش یه قسمتش به اینا رسیده. الان تعامل فرهنگی رو با اینا کی باید داشته باشه؟
خب قانون گذار اصلا بیاد بگه ما سازمان تبلیغات داریم، وزارت ارشاد داریم، آموزش پرورش داریم، وزارت علوم داریم، اینا رو مأمور کنه.
گفته خب در قانون عفاف
نه اون مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که بالا دستی تلقی میشه برای 26 دستگاه وظیفه تعیین شده، 25 تاشون تو این زمینه هیچ گامی بر نداشتن.
نهادهای مختلفی متولی امر حجاب هستن، متولی امر نهادین سازی فرهنگ حجاب هستن، اما متاسفانه ما میبینیم که هنوز نسبت به این مطلب به یک ثبات نرسیدیم، هنوز به یک باور نرسیدیم و فکر میکنیم با اجبار، با تحکم، با کنترلگری میتونیم این روش رو پیش ببریم.
یکی از دلایل ایجاد وضعیت فرهنگی موجود در کشور ما هم عدم کیفیت لازم و کاربردی اون نهادها و سازمانهای فرهنگی.
این روزها انتقادهای بسیاری درباره نهادهای فرهنگی شنیدیم. حتی در برنامه حریم زندگی هم دو برنامه رو به این موضوع اختصاص دادیم. اما غافل شدیم از یه نهاد خیلی مهم و تاثیرگذار. حجت الاسلام، ماندگاری.
تو دین ما گفته شده از روزی که من و شما مجرد بودیم، دوران نوجوانیمون بوده، به تکلیف رسیدیم، برای تربیت بچه‌مون که یک عنصر اون تربیت حیا و حجابه، عفته، باید به فکر می بودیم. یعنی چی؟ یعنی دختر و پسر امروز ما از 13-14 سالگی باید خودشون رو به گونه ای تربیت کنن که به فکر حیا و عفت فرزند 5 سال، 20 سال، 10 سال دیگه خودشون باشن. یعنی دوران جوانیش 1، ازدواجش 2، انعقاد نطفه 3، بارداریش 4، دوران شیرخوارگیش 5، 7 سال اول 6، 7 سال دوم 7، تا 7 سال سوم منطقی قبول کنه. 8 سالگی هم مثل عروسک راش بردیم، هی گفتن که ای حاج آقا 9 سالگی نشده هنوز تکلیف بشه. دختر من و شما اگه 9 سالگی به تکلیف میرسه، پسر من و شما اگه 15 سالگی به تکلیف میرسه، از 3-4 سال قبلش باید تمرینشو شروع کنیم. خب این کارا رو نکردیم، حالا میگیم چرا جامعه اینجوری شده، ما حریف بچه‌مون نمیشه.
شما به عنوان یک مادر چه کار میکنید که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
به عنوان یک مادر اولا سعی میکنم که با توجه به سنش علت و در واقع اون فلسفه حجاب رو براش توضیح بدم که بدونه اصلا برای چی میخواد حجاب داشته باشه.
سعی میکنم زور و اجباری نباشه، خودم رعایت میکنم که اونم به عنوان الگو استفاده کنه از رفتارم، از نوع پوششم.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب، بعد خودشون انتخاب باید بکنن دیگه. زور نیست که ما به اجبار بخوایم بهشون بپذیریم که مثلا حتما چادر باشه، حتما مانتو باشه.
جامعه به همراهی خانواده نیاز داره. بعضی از پدر مادرها غافل شدن از تربیتی که میتونست تاثیرگذار باشه. متاسفانه ما امروز با بعضی دختران جوان و نوجوانی روبرو شدیم که به هیچ عنوان شناخت درستی از زندگی عفیفانه نداشتن. خانم دکتر طباطبایی، مبلغ و روانشناس.
مسئله حجاب به عنوان یکی از مسائل اعتقادی که در آیات کریمه قرآن و سیره معصومین بهش تأکید ویژه‌ای شده و حالا به طور کلی تمام مباحث اعتقادی عملی، این یک نکته اساسی وجود داره. اینکه در گام اول ما برای اینکه بتونیم برای جوانهامون از همون دوران کودکی مسائل تربیتی رو نهادینه بکنیم، چون ما اعتقادمون اینه که چه تو روانشناسی، چه تو مباحث تربیتی اسلامی، چه در سیره و آیات، اینه که هر چیزی که میخواییم ماندگار بشه در مسائل تربیتی، اون رو باید از دوران کودکی شروع بکنیم. و برای اینکه این مسئله، مثلا مسئله ای که حالا به صورت جزئی مسئله مثل حجاب رو در جوانهامون به یک باور برسونیم، گام اول اینه که از همون دوران کودکی مبانی ضرورت حجاب رو برای بچه‌هامون تبیین کنیم. معتقدمون اینه تو روانشناسی که بچه‌ها توان تفکر انتزاعی ندارن، اما پدر مادرها میتونن از همون بچگی با روش‌های مختلف مثل ارائه الگو، مثل زیباسازی بحث حجاب و مفاهیم مختلف دیگه، زمینه رو ایجاد بکنن که فرزندانشون با بحث حجاب آشنا بشن و اونس بگیرن.
خانم، الان حجاب شما، حجاب کامل رو همین مانتو رو سری که دارین
خوشات باشه، قشنگ اندازه باشه دیگه، یه اندازه حد و حدود شرعی که گفته
دختر خانمم، یه کوچولو آزادتر.
آره یه کوچولو.
به سنه؟
به سنش.
خب شما نظرت چیه دختر خانم، چند سالته؟
من 16 سالمه.
خب چه کار میکنه مادر که شما علاقه من بشی به حجاب؟ الان فکر میکنی حجابتون خوبه؟
نه خیلی، ولی خب هر کسی یه نظری داره، هر کسی یه سلیقه‌ای داره، هر کسی هر جو دوست داره زندگی میکنه، یه قرن نیست اونجوری که همه میخوان زندگی کنی. دختران چون که به مد روز میخوان زندگی کنن، مد روز رو میبینن دیگه، بهشون نمیخواد مثل قدیم گذشته زندگی کنن، رفتار کنن، تیپ بزنن.
پدر مادرت رو حجاب حساس هستن؟ البته مامان که کنارش.
نه.
چند بار از خودمون سوال کردیم که چرا دختر نوجوان ما از بی‌حجابی و رفتارهای نابهنجار احساس خوشحالی و رضایت داره؟ چرا بعضی از دخترانمون به حجاب علاقه ندارن و این روزها فریاد بی حجابی سر دادن؟ خانواده اینجا چه نقشی داره؟ خانم دکتر اسماعیلی، روانشناس و مبلغ.
یقیناً به این نتیجه رسیدیم که نمیتوانیم دیگه با ابزار فشار فرزندمون رو به سمت حجاب بیاریم و اینکه توجهمون رو از بحث تهدیدی روی تشویق بیاریم. مسئله دیگه ای هم که هست بحث پذیرشه، یعنی ما باید بپذیریم فرزند ما اینگونه نگاه میکنه به دنیا، فرزند ما اینگونه نگاه میکنه به هستی، فرزند ما از خودنمایی داره لذت میبره، فرزند ما از بدحجابی، از هنجار شکنی داره لذت میبره. چرا پایه این لذت کجاست؟ به چه دلیل فرزند ما داره از هنجار شکنی لذت میبره؟ به دلیل اینکه توجه کافی و تمرکز کافی روی ارزش گذاری روی نوجوانانمون نشده، یعنی ما نوجوانمون رو ابعاد دیگرش رو مورد توجه قرار ندادیم، تشویق نکردیم، حالش رو خوب نکردیم، لذتهاش رو در زمینه های دیگه تأمین نکردیم. اینه که میاد تمرکزش رو میذاره روی حجاب.
مادر چطور شما رو تشویق میکنه به رعایت حجاب؟
بهم تذکر میده. چادری مامانم در اصل.
حجابت خوبه یا نه به نظر خودت؟
خیلی نه.
خب الان اینو به من بگو، چرا مادر چادری شما مانتویی؟ فکر میکنی چرا مادر علاقه من به حجاب با چادر شما نه؟
دخترم دوست دارم مد باشم، به روز باشم.
به غیر مادر پدرم رو حجاب شما حساسیت داره؟
رو همه چی حساسه. هم برادرم، هم بابام.
چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی خوبه اما دخترها علاقه من به حجاب نیست؟
شاید الگوی خوبی نبودن تو رفتارشون، تو اخلاقشون، یا زور و اجباری بوده. بچه‌ها خب صاف و صادقن دیگه، هرچی آدم انجام میده همون رو دارن میبینن. بهترین الگو همون مادره که رفتارشو خوب بکنه، صاف و صادق باشه که بچه‌ها هم ازشون بتونن یاد بگیرن.
در این وقایع اخیر از بعضی دختران نوجوانمون شعارها و اعتراضهایی رو شنیدیم که خیلی از افراد رو عصبانی و حتی نگران کرد. اما به جای نگرانی باید سعی کنیم بیشتر با این نسل ارتباط برقرار کنیم و خوب اونها رو بشناسیم تا بتونیم تأثیرگذار باشیم. خانم دکتر رفیعی مقدم، روانشناس و مبلغ.
نکته‌ای که خیلی مهم هست به والدین و همه کسانی که میخوان تأثیر بذارن روی نوجوان باید عرض کنم اینه که باید یه الگوی همه جانبه باشیم برای نوجوان. صرفا اگر یه پوشش مناسبی داریم کفایت نمی‌کنه برای کمک به تغییر نوجوان. ما باید هم پوشش مناسبی داشته باشیم، هم اخلاق و رفتار مناسب داشته باشیم، هم شور و انرژی لازم رو داشته باشیم. نوجوان ها با کسی که خموده، بیحال و کم انرژی هست ارتباط خوبی نمیگیرن و حالشون با این الگوها خوب نیست و حرفشون یعنی جوابشون این خواهد بود. خیلی از افرادی که حجاب مناسبی ندارن خیلی شادترن، افرادی که مثلا حجاب مناسبی ندارن خیلی اخلاقشون بهتره. پس باید یه الگوی کامل پر انرژی و به هر حال همه جانبه باشیم برای این نوجوان تا بتونیم اثر بذاریم. هماهنگی والدین هم خیلی مهم هست. گاهی یکی از والدین یک نوع پوشش رو میپسنده و دیگری پوشش دیگه. اگر چنین باشه خب تأثیر نخواهد داشت صحبتشون بر نوجوان. و در نهایت این که ما باید وقتی ارتباط میگیریم با نوجوان منتظر انواع واکنشاش باشیم. به هیچ وجه نباید از کوره در بریم و وارد بحث و جدل نشیم، چون ما تغییر مثبت رو میخواییم. هدف ما ایجاد تغییر مثبت، نه دامن زدن به مشکل، نه تشدید مشکل، نه ایجاد مشکلات جدید. پس خونسردیمون رو حفظ میکنیم آگاهانه با ایجاد زمینه مناسب در خودمون ارتباط میگیریم با نوجوان و به تدریج رفتار نوجوان تغییر خواهد کرد.
شما برای حجاب کاملی که داری پدر و مادر حساسه یا نه خودت حجاب میگیرید؟
من خودم تا جایی که بتونم حجاب میگیرم، ولی اگه پدر و مادرم تا جایی اجازه ندن، مثلا من خودم یعنی دوست نداشته باشم تا جایی حجاب داشته باشم، پدر و مادرم نمیتونن اجبارم کنن که اون حجابو داشته باشم.
شما چی؟ پدر و مادر چقدر حساسن؟
و
بستر رو برای من فراهم کردن برای انتخاب خودم، منو جای خوبی فرستادن و من تونستم تو این جاها روش کنم و خودم تصمیم بگیرم. من خودم رفتم دنبالش، بستر برام فراهم بود و خونستم خودم با انتخاب منطقی خودم انتخاب بکنم.
هر آدمی خب ترجیح میده که یه پوشش داشته باشه. مادر خصوصیاتش با روحیات خودش یا قبل تر قدیمی تر بوده نسبت به اون دختر، ترجیح میده چادری باشه یا حجابش بهتر باشه. اما دخترش چون تو این دور زمان داره زندگی میکنه، خب دوست داره با مدل دوستای خودش با این دور زمان پیش بره.
تربیت نادرست و اجباری دختران برای انتخاب حجاب فقط ممکنه تا مدت کوتاهی ظاهری متعارف از دختران در جامعه به نمایش بذاره و تداوم نداشته باشه. پس چه باید کرد؟ خانم دکتر اسماعیلی،
کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که بیایم غنای درونی برای فرزندمون ایجاد کنیم. ما هر چقدر مؤلفه های بیرونی رو بخوایم تقویت کنیم، نتیجه این میشه که الان میبینید. حتی مثلا اومدیم ما مدل حجاب اسلامی رو در واقع تأسیس کردیم تو کشورمون، مد اسلامی رو ترویج کردیم، ولی در اون عرصه هم تا حد 50% به بالا ناموفق بودیم. چون ما باید غنای درونی رو از درون فرزندمون ایجاد کنیم، از درون دختر در 15 سالمون ایجاد کنیم، یعنی به این غنا برسه، به این نظر و دیدگاه برسه که نیاز نیست زیباییش رو به نمایش بگذاره، نیاز نیست شک افراد رو به زیبایی خودش متوجه بکنه. بسیاری افراد هستن، مادر این دختر خانم، خواهر این دختر خانم، پدر این دختر خانم، خاله این دختر خانم، که زیباییش رو تحسین میکنن. در مدرسه زیباییش تحسین میشه. شما ببینید مثلا برخورد ما در مدرسه چجوریه. برخورد ما در مدرسه به این گونه هستش که اگر نشانه ای از زیبایی ببینیم، تلاش در حذف اون داریم، روی زیبایی های دخترانمون دست بذاریم. بعد بیایم حالا در مرحله بعدی توجهمون رو ببریم روی زیبایی های درونی و آگاهی هایی به فرزندانمون بدیم در این زمینه، در مورد پیشینه زنان در هستی. به واسطه این آگاهی ها میتونیم که این غنای درونی رو انشاءالله تقویت کنیم.
بچه حجابتون خوبه؟
ما راضیم.
خودت الان بخوای حجابتو توصیف کنی چی میگی؟
یه شال، یه مانتو تا زانو، یه شلوار.
شما چی؟
من معمولا عادت ندارم مامان بریزم بیرون، ولی خب اهل چادرم نیستم، مانتوی میگردم.
مادر چی؟ مانتوی چادری؟
نه مامانم چادریم.
یعنی حجاب کاملو داره با چادر؟
بله.
شما چی؟
مانتوی شده جدیدن.
چرا جدیدن؟
آخه خواسته راحت باشه دیگه، مانتوی بلندم استفاده میکنم به جای چادر.
خب به نظر چرا بعضی از مادرها حجابشون خیلی کامله خوبه، ولی خب بچه‌ها نه، فرق دارن، دخترها متفاوتن؟
خب شاید ریشه از حالا خانوادهشون باشه، یا حالا اعتقاداتی که خانوادهشون رو اونا گذاشتن، یا حالا خودشون.
نظر شما؟
به نظرم تفاوت نسل و عقیده است. خب وقتی که 20 سال 30 سال تفاوت داره، بعد از طرف اکثر جوانا دیگه الان تو فضای مجازی هستن، کم و بیش همه چی خب اعتقادات رو تغییر میده دیگه، طبیعتا اعتقادات بچه ها کلن فرق داره.
جامعه در تربیت عفیفانه دختران باید در کنار خانواده قرار بگیره و نهادهای فرهنگی در مسیر قدم بردارن که همراه خانواده باشن. نهاد خانواده رو نمیشه از نهادهای فرهنگی جامعه جدا کرد. خانم دکتر طباطبایی،
برای این که برای خانواده های ضرورت ایجاد بشه، لازمه که جامعه ما در فرهنگ سازی عمومیش این مسائل تربیتی دینی رو در والدین ایجاد دغدغه بکنه. یعنی تا والدین ما خودشون اهتمام نداشته باشن نسبت به مسائل اعتقادی از جمله بحث حجاب به عنوان یک ضرورت فردی و اجتماعی، یقینا نمیتونن به صورت یک نصیحت یا به صورت آمرانه یا کنترلگری این مسئله رو به فرزندانشون منتقل بکنن. در تمام مسائل تربیتی این روش و این مهم اثر گذاره و در مسئله حجاب به طریق اولا، چون حجمه دشمن نسبت به مسائل مرتبط با حجاب و حیا بسیار زیاده، چون میدونن و رسیدن به این مطلب برای اینکه ارکان خانواده رو بخوان متزلزل بکنن، باید ریشه‌ای و از اون مبانی ارتباط خانواده ورود پیدا بکنن، که یکی از مبانی مهم تعالی خانواده در آیین دینی ما و در فرهنگ دینی ما بحث رعایت حریم هاست، رعایت حیاست، که عفاف هم یکی از زیر مجموعه های این مطلب هست. نظام وقتی دشمن این مطلب رو ضروری حس کرده و از همین طریق داره وارد میشه،
پادزهرش و زمینه زیربناییش رو ما در جامعهمون توسط مسئولین موافقمون باید بهش توجه بشه.
شما فرض کن یه مادر، چه کار میکنی که دخترتون به حجاب علاقه من بشه؟
من میذارم بره داخل جامعه، پایه های اون چیزی که باید بگم آموزش میدم، پایه های دینیش آموزش میدم، ولی میذارم بره مدرسه، اونی که بی حجابه مثلا باش بگرده، اونی که با حجابه باش بگرده، خودش انتخاب کنه ببینه کدومش براش بهتره.
از لحاظ اعتقادی باید پایه خودشون قوی باشن، خودشون میرن یه شناختی پیدا میکنن نسبت به دین و مذهب.